أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأسر فرج.
جلسه گذشته به استعجال وارد بحث اجتماع امر و نهی شدیم. البته تیتر و عنوان در یک بحث علمی نباید جهتدار باشه، یعنی یک قولی رو از میان اقوال انتخاب کرده باشه، لکن شهید صدر علیه الرحمه خب این کار رو کردن، یعنی تیترشون و عنوانشون جهتداره. از اول عنوانشون امتناع اجتماع الامر و نهی هست، که یعنی یک جهتی رو دارن با عنوان مشخص میکنن که این عنوان مثلا مد نظر هستش، البته حالا جای بحث داره. خب باید عنایت بفرمایید که این بحث اجتماع امر و نهی یه مسئله است که از سابق در علم اصول مطرح بوده و شیعه و سنی درباره این بحث کردند. بسیاری از اهل سنت، از اشاعره، اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدن. از بزرگان ما، از محضرتون که شخصیت‌های شیعه، خب در میان متأخرین باز ما قائل به جواز داریم، کسانی که قائل به جواز بودن، اما در میان قدمای از اصحاب و گذشتگانمون شاید اول کسی که ما سراغ داریم که قائل به این بحث بوده جناب فضل ابن شازان هستش. حالا از خود همین که من از فضل ابن شازان نام میبرم برای کسی که قائل به این مسئله بوده، شما قدمت بحث رو میتونید متوجه بشید که بحث هزار و چند صد ساله است انگار، یعنی بحثی که از زمان خود اهل بیت انگار بین شیعه و سنی مطرح بوده، بین شیعیان مطرح بوده، بین اهل سنت مطرح بوده. مسئله قدیمی هست. البته نمیشه انکار کرد که بسیاری از علمای شیعه و همچنین اکثر معتزلی ها اینا قائل به امتناع شدن. پس اگر بخوایم قائل به امتناع رو نام ببریم، باید بگیم اکثر علمای شیعه، تا جایی که یادم هستش مرحوم صاحب معالم حتی ادعای اجماع میکند بر امتناع اجتماع امر و نهی، که میگه ممتنع اینا جمع بشوند. صاحب معالم اینطور ادعای اجماع میکند در میان شیعه. خب اکثر بگیم شیعیان اینطور بودن، علمای شیعه. اکثر معتزلی ها، علمای معتزله، اینها هم قائل به امتناع بودن. از اون سو قائلین به امکان اجتماع یا قائلین به اجتماع، اینها هم در میان شیعه بوده اند و هستند، و البته بسیاری از اشعری ها و اشاعره اینها هم قائل به جواز بودند. خیلی خوب، این حالا به لحاظ تاریخچه این قصه و اینکه این منظور چی هستش. خوب عنایت بفرمایید، در اینجا مشکل این است که اساساً چطور شارع حکیم یه امری صادر کرده و یه نهی صادر کرده که هر دو به یه مورد خوردن. یعنی چطور شده است که یه مطلبی هم محبوب او بوده هم مبغوض او بوده؟ چطور حب و بغض شارع به یک امر تعلق گرفته؟ این است که محل اشکال شده. دقت فرمایید چه عرض می‌کنم. خود این در حقیقت یه چیز محالی به نظر می‌رسه. ما بگیم اگر شارع حکیم است، این محاله که یه همچین امر و نهی بکنه که به امر و نهی او به یک شیء تعلق بگیره. از منظرتون که خب طبیعتاً گاهی اوقات مثلا میشود که شارع مقدس امر میکنه به یک چیزی، منتها تکلیفه به محال میکند، میگه که آقا مثلا این کار رو انجام بده. کدوم کار؟ طرف سما پرواز کن مراسم. تکلیف به محاله، ما تواناییشو نداریم که این کار رو انجام بدیم، خدا این توانایی به ما نداده که ما این کار انجام بدیم. گاهی اوقات خود این تکلیف کردنه محاله، یعنی نمیتونسته یه همچین تکلیفی بکنه. یه بار دیگه بگم، گاهی اوقات التکلیف و محالون، گاهی اوقات نه، تکلیف به محال است. یه وقت از شما، من به شما میگم شما نمیتوانی چنین حکمی صادر بکنی، یه وقت از نه شما میتونی حکم صادر کنی، من نمیتونم انجامش بدم. فرقش متوجه میشید؟ اونجایی که شما نمیتوانید حکم صادر کنید، اون خود اون تکلیف محاله. حالا گیری تو کار هست، مثلا فرض کن که استحاله عقلی هست، مثل همین مورد، مثل این مورد، تکلیف یه همچی تکلیفی محاله که یه چیزی هم واجب باشه هم حرام باشه، یعنی هم بدت بیاد هم خوشت بیاد. میگم مگر کسی مشکل روانی داشته باشه، خودش هم نمیدونه بالاخره خوشش میاد یا بدش میاد. فقط من چه عرض کنم، وگرنه یه شخص مستوی، انسان معتدل متعادل عرض کنم که و حکیم، این نمیتونه بالاخره یا بدش میاد یا خوشش میاد. حیثیات رو کار ندارم، اما یا یه قضاییه از حیثی که این مزه رو داره من دوست دارم، اما این نکته در این قضا اذیت هم میکنه. دقت میکنید؟ تازه همون هم باز میشه برایندگیری کرد. یعنی میگه آقا این فرض کنید ترشیش زیاد شده من خوشم نمیاد، مثلا فرض فهمید از اون طرف فلان ماده غذایی داخل این کار رفته که خیلی من دوست دارم، خیلی من علاقمند هستم به این ماده غذایی، خیلی خوب. حالا بعد بالاخره چون یه برایندی میگیرید دیگه، سراخر باز بالاخره اون جنبه حب میچربد یا جنبه بغض میچربد، بالاخره یکی انتخاب میکنید دیگه، میگید علارغم که این ترشیش هم زیاد شده ولی خب نمیتونم دست بردارم، میخوام حتما بخورمش چون این غذا رو دوست دارم، یا نه از اون وری میگید علارغم که این غذا رو دوست دارم اما چون مزهشون خراب کردن نمیتونم بخورم، بالاخره این حب و بغض میچربه. قد بکنید چه هر کار، ولی این کار شما اولش مثلا دارید، این که نه اصلا همزمان به هم، هم من خیلی دوست دارم هم خیلی بدم میاد، هر دو هم شدیده به نحوی که یکیش منجر شده به صدور وجوب، یکی منجر شده به صدور حرمت. میگیم خود این تکلیف کردن محاله از شارع حکیم، این اسوأ حالا هست، بدتر وضعیتش از اونجایی که تکلیف به محال میکنه. گاهی اوقات نه شارع مانعی نداره، میگه من دلم خواست تو پرواز کنی تو آسمون، نمیتونی مشکل خودت، ولی من دوست داشتم این کار انجام بشه، این کار محبوب من بوده، این کار محبوب من بوده. مثلا فرض فرض یه کسی خیلی علاقه خودش آرزو داشته بتونه مثلا بسکتبالیست بشه، نمیتونسته، نتونسته، نشده، موفق نشده، دقت کنید مشکلی داشته در پاش مثلا فرض کنید، نتونسته بسکتبالیست بشه. حالا دوست داره یه پسری داشته باشه، مثلا پسرش تو رشته بسکتبال وارد شه، خب مثلا این پسر بنده خدا حالا قدش کوتاست، ژنتیکی قدش کوتاست، نمیتونه بازی کنه، خب این پدره میدونه که این بچه نمیتونه بسکتبالیست خوب بشه چون قدش مثلا کوتاه است و مناسب این کار نیست، اما دلش که میخواد که میگه تو دوست داشتی بچه تو بسکتبالیست بشه، میگه چرا دوست داشتم، فقط میدونم نمیتونه، قدش کوتاهه، این فایده نداره به این، تو این رشته به نتیجه نمیرسه اصلا خاطرتون که، اما اینکه این دوست داشته باشه این که محالی نیست، که این که بدی نیست، که دوست داشته. دقت میکنید؟ مولا بگد من خیلی دوست داشتم عبد من بتونه تو هوا پرواز بکنه، مثلا عرض کنم، یعنی اون آمر، حالا شما آمر در نظر بگید، کسی که امر میکنه خیلی خوشم میاد از این کار، و حتی گفتم بکن این کارو پرواز کن، چیزی که از اون نمیتونست این کار بکنه، میشه تکلیف به محال، نه التکلیف المحال. پس شد یه التکلیف المحال داریم، یه التکلیف بالمحال داریم. میخوام بگم از تکلیف و بالمحال رو کسی زیر بار نمیره، سختشون افراد میگن چطور شما میخواید از تکلیف و بالمحال بکنید، چجور آمر حکیمیه که داره عبد بدبخت رو مجبور میکنه به اینکه یه کار محالی انجام بده در صورتی که اون نمیتونه انجام بده. خیلی خوب، وقتی ما گفتیم از تکلیف و بالمحال وضعیتش خرابه و از آمر حکیم سر نمیزنه، التکلیف المحال به طریق اولا از آمر حکیم سر نمیزنه. واضح شد آقا؟ التکلیف المحال، التکلیف بالمحال. وقتی ما گفتیم التکلیف بالمحال از آمر و حاکم، یعنی حکم کننده حکیم سر نمیزند، التکلیف المحال به طریق اولا سر نمیزنه. خب اینجا مشکل جدی شد، میگه آقا مطلب اینقدر سنگینه و اینقدر واضح البطلانه. بعد میگه در میان علمای شیعه فضل ابن شازان قائل بوده، از متأخرین عده قائل هستن، شاید جلسه قبل گفتیم مثلا مرحوم امام قائل به خب اینقدر این وضعیتش بطلانش واضحه، چطور اینا قائل بودن؟ یا معتزله مثلا فرض فرمایید که چطور احیانا قائل بودن، یک چیز از این قبیل. خب پس این نشون میده مطلب این شکلی نیست، مطلب رو باید باز کرد، تحلیل کرد و ببینیم که دقیقاً چه نکته اینجا وجود دارد و اونایی که قائل به جوازن چی میگه. لذا شهید صدر علیه الرحمه آمدن اینجا دارن تحلیل میکنن مسئله رو، دارن باز میکنن مسئله رو که ما متوجه بشویم که بابا اساساً بحث کجاست. دقت میکنید یه لحظه اصلاحی فهم، مثلا گفتن آقا یه حالتش این استش که وجوب تعلق گرفته است به یه طبیعی دارای حسس، حرمت تعلق گرفته به یکی از حسه های اون طبیعی، نه اینکه همزمان از صلاتو محبوبتون و از صلاتو مثلا مبغوزتون، مثلا از صلاتو واجبتون از صلاتو محرمتون، این نیست. دقت بکنید وجوب رفته رو اون طبیعی و بعد بفرمایید که حرمت خورده به یکی از حسس. خب اینجوری شده، یعنی وقت بعد این طبیعی به اطلاق خودش شامل اون حسه هم میشه دیگه، این وجوب به اطلاق خودش رفته اون فرد رو هم میخواد بگیره. میخوایم ببینیم این حرمت جلو اون وجوب رو میگیره، نمیذاره وجوب بیاد جلو، میگه آب ببخشید اینجا نمیتونی بیای جلو، این قبلا اشغال شده مثلا، دقت میکنی چه عرض کنم؟ یا اینکه نه اون وجوب هم میاد جلو، حرمت هم که هست با هم دیگه تلاقی میکنن. دقت میکنی از تکلیف المحال مثل همین که مولا همزمان بگد هذا الفعل حرام هذا الفعل واجب، این تکلیف محاله، نمیشه یه چیزی هم مبغوض باشه هم محبوب باشه، این نمیشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این از تکلیف المحال میشه. خیلی خوب بر اون از تکلیف بالمحاله، بله از تکلیف بالمحال عرضم خاطرتون که فرق بفرمایید که مولا به ما امر بکند که شما موظف هستید در عرض فرض کنید که یک دقیقه 2000 رکعت نماز بخونید، این از تکلیف و بل محاله، خود تکلیف کردن محال نیست، کاری نداشته جعل کرده دیگه. دقت میکنید میگیم آقا مصلحت، میگیم خیلی مصلحت داره اگر واقعا شما در هر یه دقیقه 2000 رکعت نماز بخونید، ببینید چقدر ثواب بیرس میاد، اصلا حساب اصلا نمیگنجه، اصلا نمیشه با هیچ ماشین حساب کرد. دقت میکنید در هر یه دقیقه 2000 رکعت نماز بخونید، همینطور به جلو سجی. خیلی خوب پس مصلحت که داره، خب یه امری که مصلحتش هم شدیده دیگه، حالا از اول میگیم خب مولا میگه همچین مصلحت رو اراده بکند دیگه، بگیم که اراده کرده باشد اینو، چه اشکال تا اینجاش اشکال نداره، جعل و اعتبار هم که خفیف المعونه است سهل المعونه است، جعل و اعتبار هم بکنه، چیزی که ما نمیتونیم انجام بدیم، این از تکلیف و بالمحاله. خب و چون شارع حکیمه و میداند ما نمیتونیم انجام بدیم، چنین تکلیفی نمی کند. دقت میکنی چه عرض کنم؟ ولی میخوام بگم به لحاظ مبادی اگر ناتوانی ما رو بذاریم کنار، به لحاظ مبادی مشکلی نداره، این کار واقعا مصلحت داره، لااقل مصلحت داره، حالا اراده هیچ، لااقل مصلحت داره. چیزی که هست مولا این رو اراده نمی کنه و بعدم جعل نمی کنه. چرا؟ به جهت که میدونه ما ناتوانیم، یعنی خودش ما رو خلق کرده دیگه، از شرایط ما خبر بگذره. پس این واضح بشه دیگه، ایناشون تو حلقه ثانیه نیامده، اینا رو از خارج باید بدانیم که مطلب چی هستش. لذا مرحوم آقای صدر که میان مطلب باز میکنن، تا نمیرن از تکلیف بالمحال از تکلیف بالمحال اینا رو بررسی کنن، اما اجمالا ایشون که میان تحلیل ارائه میکنن، برای همین هستش که در نگاه اول شاید خیلی واضح البطلان به نظر برسد که آقای چی دیگه، یعنی کسی که بحث ندارد، پس اونا که اینجا بحث کردن چی دارن میگن، ما باید متوجه بشیم که دقیقاً چی میخوان بگن. یه حالتش این بود که ما وجوبی داریم که مثلا تعلق گرفته است به طبیعی و جامع که دارای حسس است، و حرمتی که تعلق گرفته است به بفرمایید که یه فردی یه حسه ای از حسس اون بفرمایید که طبیعی جامع میان حسس. بله
مثال برای همین بحث هم فرمودید، همون لا تسلف الحمام نیست،
چون لا تسلف الحمام خب دیگه مبانی مختلفه، مبانی مختلفه دیگه، هم بستگی ما بر اساس کدوم مبنا باشه محاسبه کنیم. خب عرض کردیم که حالا در این حالت، حالتی که وجوب تعلق گرفته است به طبیعی جامع میان حسه و حرمت تعلق گرفته است به یک حسه خاصه ای، یه حسه خاصه ای که همون فرضون که حالا در مثالی که مرحوم صدر فرمودن وجوب تعلق گرفته است به طبیعی صلات و حرمت تعلق گرفته است به الصلات فی الحمام. گفتیم اینجا سه مبنا مطرح است، بر اساس این مبانی باید حساب کنیم ببینیم که تکلیف چی میشه. مبنای اول که جلسه گذشته اشاره کردیم، پس مبانی مختلف در مورد تعلق وجوب به طبیعی به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلی و تعلق حرمت به حصه ای از حصص اون طبیعی. خب مبنای اول، مبنای اول بازگشت وجوب طبیعی به وجوبات مشروطه برای حصص. عرض محضرتون که بگیم وجوب طبیعی به بفرمایید که وجوبات مشروطه به حصص برمیگردد. یعنی چی؟ یعنی درست طبیعی واجب شده است، از صلاتو واجبتون مولا گفته است از صلاتو واجبتون، لکن این در واقع این وجوب به سراغ اون افراد میره، به سراغ اون حسس میره و اون حسه ها هستن که وجوب پیدا میکنن، لکن وجوبشون مشروطه، مشروط به ترک حسس دیگر هست.
یعنی هر وجوب طبیعی رو
متأخر عقلی زد. تمام شد. اصلا دیگه حالت شرعی پیدا نمیکنه، همه حالت عقلی پیدا میکنه. خیلی خوب، این یک بیان هستش که اینجا وجود دارد و یک مبنا اینجا هست که بله لازمش اینه دیگه، لازمش اینه، در این صورت لازمش این استش که دو حکم بر یک متعلق واحد اجتماع بکنن و خب اینم که محاله، اینم که محاله، دقت میکنید؟ یعنی این قول، این مبنا منجر میشود به همان اجتماع امر و نهی محال. لذا اگر کسی قائل به این مبنا باشد، قائل باید به امتناع اجتماع امر و نهی باشد. امر و نهی اگر بخوان بر اساس این مبنا جمع بشن با هم دیگه، همون امتناع پیش میاد، هیچ راه حلی هم نداره. دقیقا من چه عرض بکنم؟ این یک. مبنای دوم، مبنای دوم این هست که ما بگیم نه، وجوب طبیعی به وجوبات مشروطه بر نمیگرده. پس چیه؟ ما بگیم وجوب، حالا وجوبم نه که یه حکم شرعیه، لااقل حب و اراده از طبیعی جامعه بین حساس به حصه خاصه‌ای که منتخب مکلف است سرایت میکنه. یعنی وجوب رفته روی همون کلی صلات و طبیعی صلات، همونجاست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ همتون منتظره، منتظر چیه؟ همتون استنبای وایسته اونجا منتظر که ببینه مکلف چه کار میکنه. هر حصه‌ای رو که مکلف انتخاب کرد، اون حسه خلقتی خدا دیگه، از من کار خداست دیگه، اینا پیش میاد دیگه، اون حسه دفعه میشه واجب. دقت میکنین؟ یعنی وجوب منتظر انتخاب شماست، وجوب منتظر انتخاب شماست. والا بلا تشریح، بلا تشریح، به نوعی شبیه تصویب هم میمونه این مطلب. انتخاب چی چیه؟ شما انتخاب میکنین دیگه. مثلا الصلات فی البيت، الصلات فی المسجد، الصلات فی الشارع، الصلات فی الحمام. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا افراد مختلفی هستند برای صلات. هر فردی که شما انتخاب کردید، وجوب میره سراغ اون، به اون منتقل میشود. دقت میکنید؟ خب این با قبلی خیلی فرقی نمیکنه. حالا قبلی اینطور بود که همه حساس دارای وجوب بودن مشروط به ترک سایر حساس. این یکی هم میگه که اون حسه‌ای که شما انتخاب بکنی دارای وجوب هستش، پس بالاخره اون حسه‌ای که شما انتخاب بکنی وجوب مستقل پیدا میکنه. دقت بکنید، از اون ور حرمت مستقل هم که دارد، باز میشه لازمش این میشه که حکمین متنافیین بر متعلق واحد جمع بشوند. دقت بکنید، و همون بحث امتناع اجتماع امر و نهی پیش بیاد، نه همون محال پیش بیاد. پس تا الان بر دو مبنا ما رسیدیم به امتناع اجتماع امر و نهی. نه اون یه بحث دیگه ای، اون بذارید جداگانه. دقت میکنم چه عرض بکنم؟ اون حالا قبلا هم که اشاره کردیم، محضرم بعدرم باز به نوعی باز لابلای کلمات بکنم، اما نه حالا یه بحث دیگه ایست، فعلا ما اینشو حل بکنیم. عرض محضرتون که خب سومی، سومی چیست؟ سومی نست که نه، همون مدل و سبک بفرمایید که تخییر عقلی چجوری بودش؟ تأخیر عقلی چجور مطرح میکردیم، بگیم وجوب به طبیعی تعلق میگیرد، وجوب به طبیعی جامع میان حسس تعلق گرفته و اون حسه خاصه‌ای که مکلف اون انتخاب کرده که از صلات فی البیت باشد یا از صلات فی المسجد یا هر صلات دیگری فقط مصداق متعلق وجوبه. یا تو میاد میگفتیم متعلق الامر طبیعی است، مصداق متعلق الامر حسه خاصه است. دقت میکنید؟ میگیم که اون فقط مصداق متعلق وجوبه و نه خود وجوب که اصل حکم هست و نه حب و اراده به اون سرایت نمی کنه. اگر اینطور گفتیم بله این امر و نهی میتونن جمع بشن. چرا میتونن جمع بشن؟ حالا الان ما معناشو میفهمیم که میتونن جمع بشن منظور چیه. میتونن جمع بشن به این معنا که اون امر و اون حب و ارادهش توی جامع باقی میمونه، نهی میره سراغ اون مصداق. پس در واقع تغایر متعلقین وجود داره در حقیقت. ما در واقع دو تا متعلق داریم، متعلق وجوب جامع، متعلق نهی و حرمت، بله اون حسه خاصه از اثرات فی الحمام. دقت میکنید؟ در واقع این که میگن اجتماع اینجا به نوعی مسامحه در تعبیره، در واقع یه جا جمع نشد، یعنی سراخر یک جا جمع نشد. بله شما میگید خب بالاخره، بله شما میگید آقا بالاخره از صلات فی الحمام هم وجوب دارد هم حرمت دارد. میگیم وجوب دارد حرمت دارد به این معنا وجوبش مستقیم سراغ خودش نرفته، وجوب رفته سراغ اون جامع کلی و اون طبیعی کلیش. دقت کنید چه حرف کنم، حرمتش مستقیما آمده سراغ خودش. لذا از این جهت ما پایگاه، فرودگاه و متعلق این دو تا حکم از همدیگه جدا میکنیم و میتونیم به این شکل این مشکل رو چی حل بکنیم. نظر اون افراد که اینطور چی؟ حالا بذارید ادامهش رو هم ببینیم، اینا یه خورده براتون بیشتر روشن بشه. یه مقدار هم در عنوان و معنون هم من یکمی توضیح براتون بدم تا بهتر روشن بشه برامون. خب خواهش بکنم. بله همشون مثالشون یکیه، مثال همین. خب چه؟ نه خیلی خوب عرض محضرتون که یه وقت نه یه لحظه نه دفعه. یه وقت از شما میگید که صل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، میگید آقا این با اون چه فرق داره؟ همونه دیگه. دقت میکنید؟ گفته اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، اون عمومه. حالا اینجا اطلاقه، گفته صل ولا تصل فی الحمام، چه فرق داره با هم دیگه؟ اگر ما اونطوری بخوایم بگیم به نحو تقیید و تخصیص بخوایم بگیم، صرفا این رو از تحت حکم خارج کردیم. دقت میکنید چه حرف بکنم؟ صرفا آمدیم گفتیم که آقا این وجوب نداره، این عرض مثلتون که حرمت نداره، فرض بفرمایید اگر جایی که اصلش حرمت باشد، مثلا چه حرف بکنم؟ اما اینجا این کار نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم اینجا حرامه. دقت میکنید؟ اگر گفته بود صل لا فی الحمام، صل لا فی الحمام، یا گفته از صلات واجبتون لا فی الحمام، ما میگفتیم نماز در حمام واجب نیست، تمام شد. دقت میکنیم؟ اما اینجا نمیخوایم بگیم واجب نیست، میخوایم بگیم مثلا حرامه. مفروض این است که نهی بهش تعلق گرفته، صرفا از تحت وجوب بیرونش نیورده، اصلا نهی، یعنی در اینی که قبلا واجب بوده به شکل کلی، حالا به شکل خاص حرام هم شده، لذا با اون مورد فرق میکنه. بله جان همینه دیگه، مطلب همینه، منفصل متصلش که فرقی نمیکنه. دقت میکنید؟ من که اصلا به نحو متصل گفتم دیگه، من گفتم صل ولا تصل فی الحمام، میتونی گفتم دیگه. بله اتصال و انفصالش تاثیر نداره در بحث. مبنای دوم، و ان انکرنا ارجاع وجوب طبیعی الى وجوبات مشروطه، اگر ما آمدیم مبنای اول رو انکار کردیم، بازگرداندن وجوب طبیعی به وجوبات مشروطه رو انکار کردیم، گفتیم نه اصلا نهضت مشروطیت هم شکست خورد، شاید یک دلایلش هم همین بود،
اشتباه کردم.
بله بله شما امرو نهر شد ارز خواهدتون که بله این ما این که وجوب طبیعی رو به وجوبات مشروطه ما ارجاع بدیم ما اینو انکار کردیم ولیکن قلنا ما چی بگیم؟ ولیکن قلنا ارز محضرتون که ان الحصت التي يختارها المكلف في مقام امتثالهی یسری الیه الوجوب، اون حسهی که مکلف او رو انتخاب می کند، مکلف اون حسه رو انتخاب می کند در مقام امتثالش، وجوب به همان حسه سرایت می کند. او علی الاقل تسری الیها مباد الوجوب من الحب و الاراده، یا لااقل اگر بگیم وجوب هم سرایت نمی کنه، مبادی وجوب که حب و اراده باشن سرایت میکنن. ما انشاءالله در بحث بعدی بیشتر روی این مطلب توقف خواهیم کرد انشاءالله، ولی اشکال ندارد از الانم بهتون بگم که ذهنتون آشنا باشه. چرا شهید صدر میگن که یسری الیها الوجوب او علالاقل یسری الیها اون حب و اراده؟ یعنی تنزل میکنن و به اونجا میرسن. یعنی اگر بخواد وجوب سرایت کرده باشه انگار مطلب سنگین‌تر و سخت‌تره. بعد اگر شما زیر بار اصل وجوب نری با یه درجه تنزل و یه درجه عقب نشینی، یک گام عقب نشینی، میگن خب لااقل مبادی حکم‌تر تصریف پیدا کنه. علتش این است که وجوب حکمه، حکم جعل لازم داره، جعل جائل میخواد، جائل شارع مقدسه. دقت بکن چه عرض می‌کنم. لذا ما اثبات این که این جعل شرعی دارد، این شارع مقدس رو خودش جعل کرده، این اول کلامه. تو بحث مقدمه واجه هم همینه. شهید صدر اینجا اشکال دارن که ما بگیم که اذا وجب شیئون وجبت مقدمتو، ایشون میگن وجوب مقدمه، این وجوب حکم شرعیه، جعل میخواد، شارع باید جعل کرده باشه. ما دلیلی برای این نداریم. بله صرفا میتونه تبع ترشح رو اصلا اونجا مثلا صرفا میتونیم بگیم این حب و اراده ترشح کرده، پاشیده خورده بهش، یه خورده سرایت کرده، نشتی داشته سرایت کرده. اما چون به شکل طبیعی اینطور هست که حالا بس شو میخواد، نمیخوام الان اون بحثو تدریس کرده باشم الان وقت خودش. عرض بذارتون که اینجا شما اگر ببینید میگه یسری الیها الوجوب، بعد یه گام عقب نشینی میکنه، یه تنزلی میکنه، میگه حالا این ابیتم گفتید نه آقا وجوب حکمه، حکم جعل میخواد، جعل اثبات میخواد، الکی نمیشه، لااقل بگیم حبش، محبتش. ما قایقات میگه خیلی سال دوست داریم اما دستورم نمیدیم که انجام بشه. فرض کن اگر بنده که خدا شکرش اینو ریاستی به درش امری ندارم، اما حالا شماها شاید رئیس باشید، قایقاتش دارم دوست داره انجام بده ولی خب نمیشه، یا یعنی اینکه دوست دارد براش انجام بدن نمیشه. دقت میکنم چه عرض کنم؟ با هر دلیلی صلاح نمیدوند که دستور بده، موانعی وجود داره، شرایطش جور نیست، اصل کارو دوست دارد اما مانعی هست یا شرایط فراهم نیست، لذا به او دستور نمیدهد. حب دارد اما جعل حکم نمی کند. این زیاد رخ میده. خب میفرمایند که اون حسه ای که مکلف آن را انتخاب میکند در مقام امتثالش، وجوب به آن سرایت میکند. نه میگید آقا وجوب، پس اینا فهمیدیم چرا ایشون عقب نشینی کردی، عقب نشینی ناشی از اینه. نه میگید وجوب حکم شرعی جعل لازم داره، جعل مستقل میخواد، همینطوری نیست که سرایت بکنه. مگه میشه سرایتی نیستش، ترشحی نیستش که، جعل لازم داره. دقت میکنید چه عرض کنم؟ حالا اقل بگیم که مبادی وجوب که همون حب و اراده باشن، اینها تسری پیدا بکنن به اون، بفرمایید که حسه خاصه ای که منتخب مکلف هست و تقع على صفت المحبوبیت الفعلیه، و اون حسه خاصه به صورت با صفت محبوبیت فعلی واقع می شود. فایضاً لا یمکن ان نفترض حین اذن تعلق الحرمت بالحسه. چرا؟ چون درسته بر فرض مثال وجوبم نیست ولی فقط محبوبیته، ولی بالاخره محبوبیت که هست دیگه. از اون وقتی حرمت میاد، حرمت به دلالت الالتزامیه کاشف از بغضه. ها پس بازم بالاخره شد محبوب و مبغوض. اصلا ما که میگفتیم نمیتونن وجوب و حرمت جمع بشن، عمدتا به خاطر چی بود؟ به خاطر تنافی در مبادی بود دیگه. اینجا که باز بالاخره مبادی وجود دارد، هم مبادی حب هم مبادی بغض. عرض محضرتون که پس اینا قابل جمع نیستن. اذ فی حالت ایقاعها فی الخارج یلزم ان تکون محبوبتا و مبغوضتا فی وقت واحد و هو مستحیل، زیرا در حالتی که این در خارج واقع میگردد مکلف انجامش میده، بالاخره مکلف انجامش میده. وقتی مکلف انجام داد لازم میاد که این حسه خاصه‌ای که مکلف او رو انجام داد هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد در یک زمان، و این محاله. پس این هم، این قول هم منجر میشد به امتناع اجتماع امر و نهی. مبنای اول و دوم نتیجه شون شد امتناع اجتماع امر و نهی. خب اما مبنای سوم، مبنای سوم چیه؟ و اما اذا قلنا به ان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، اما اگر ما قائل شدیم به این که وجوب یک وجوب بیشتر نیست که تعلق گرفته است به جامع، به طبیعی جامع میان حسس، ولا یسری الی الحسس، و این بفرمایید که وجوب از جامع تسری و ترشح پیدا نمی کنه به حسه ها، و ان الحسه التي تقع خارجا منه، منه هایش به مکلف میخوره، و اون حسه ای که به وسیله مکلف در خارج ایجاد میگردد و واقع میشود، لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، اون حسه خاصه ای که مکلف او رو انتخاب میکنه و در خارج اون رو به انجام میرسونه، نه متعلق وجوب است و نه حتی متعلق مبادی وجوب، و انما هی مصداق للواجب وللمحبوب، یه مصداق متعلق نیست، ولیست هی الواجب اول محبوب، نه واجب است و نه محبوب. فلا محذور فی این یتعلق الامر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلق النهي بحصة من، ممنوعیتی و محذوریتی پیش نمیاد در اینکه امر به جامع تعلق بگیرد به صورت صرف الوجود و نهی به حصه خاصه ای از او تعلق بگیرد. خب اگر جناب مکلف آمد یه حصه خاصه ای که نهی بهش تعلق گرفته است رو انجام داد، چه اتفاقی میفته؟ میگیم از آن حیث که این حصه خاصه منهی عنها بوده، این عصیان کرده، عمل حرام مرتکب شده، دقت میکنید، مؤاخذه. از آن حیث که حصه ای از حسس اون جامع و اون طبیعی رو انجام داده، اجا اطاعت الهی رو کرده، انجام واجب کرده، از یک جهت مؤاخذه، از یک جهت دیگه بفرمایید که مصاب هستش و ثواب به او داده میشه، این مانعی چی ندارد، عرض خدمتتون که قابل جمع هستش. خب بله جمع میشه، گاهی اوقات جمع میشه، عرض خدمتتون که من اون حالا من مثال رو عرض، نه امتناعش چیه، نه امتناعش رو باید توجیه کرد، یعنی اگر ما قائل به اجتماع بشیم توجیه اون مبنای سومه، اگر قائل به امتناع باشیم به اون شکلهای دیگه است باید توضیح داده بشه. باید دقت کنم چه اشتباه، من مثال بزنم، حالا اون دمده نظر مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم امام دیدگاهی دارن در باب اعانه بر اسم، میگن اعانه بر اسم حرامه، یاری رساندن به گناه حرامه. این در مقابل دیدگاه مرحوم آیت الله خویه، مرحوم آیت الله خویه میگه نه اعانه حرام نیست، تعاون حرامه. میگیم قرآن هم میگه لا تعاونوا علی الاثم، خب میگیم فرقش چیه؟ ببینید فرقش، من به این مثال عرض کنم، یه وقت است که دو نفر با هم دیگر شریک میشن برن دزدی، ها با هم قرار میگذارن، جاشو مشخص میکنن، سر ساعت خاصی هستش، حالا از قبل بعد شیک میدم تا بدآموزی نذش بشه، آموزش روش های رفتن به دزدی اینها واردم نیستیم، بعد ممکن اهل فن بشن از این فایل های صوتی که ضبط میشه، بعد میگه این چی میگه، اصلا سیکس رشته تخصص نداره، ورود میکنه کارو خراب میکنه. بله عرض میخواد، ببینید از بحث طب سنتی ما به اجازه رسیدیم، ما ازتون که بگذریم. به هر تقدیر خیلی خوب، دو نفر با هم دیگه شریک میشن که یه دزدی رو انجام بدن، اینا تعاون دارن میکنن، تقسیم کارم ممکن انجام بدن ها، تقسیم کارم ممکن انجام بدن، میگه آقا تو فرض کن ماشین وردر بیار، من نمچی میارم فلان، از این حرفا اصلا بدوزیم و دریم بریم، دقت میکنین تعاون، ولو اینکه یکیشون بره داخل اون کالای گران قیمت رو برداره، دیگری بیرون باشه تو ماشین نشسته منتظر ماشین روشن که این تا آمد و سوار ماشین میشن در برن. دقت میکنید؟ ولی بالاخره تعاون کردن. به این میگن تعاون. یه وقت است نه، یه شخصی میخواد بره دزدی، دقیقا شرط کنم دیوار بلنده، میره در خونه همسایه میگه ببخشید نردبون داری شما ارزاقتون که نردبون شدش قرض میده و هم داره میاره. اگه همسایه میدونه این خواهد میخواد دزدی بکنه، در این حال میگه خب بالاخره آداب معاشرت اقتضا میکنه آدم یک کسی درخواستی کرد درخواستش انجام بده، نردبون بهش بده. این کمک کرده به دزد اما تعاون نکرده، با او شراکت نکرده، سهمی هم نمیبره، دقت میکنید؟ ولی کمکش کرده. شخصی میخواد بره قتل انجام بده، جناب عالی راننده تاکسی هستید، میدونید این میخواد قتل انجام بده، خیلی هم من عجله دارم بدو، چون بنده خدا که میخواد بکشتش این میره دیگه، زمان محدود داره. دقت، شما هم خبر داری که این میخواد بره قتل انجام بده، خبر داری؟ مطمئن میگه آقا من به این کارا چیکار دارم، تو کار مردم فضول نمیکنم، من کرایه‌مو میگیرم. از قضا خیلی هم وجدان کاری داری چون کرایه خوب میده، از مثلاتونه خیلی سریع هم میرسونیش، از خود از کوشه پس کوشه میندازی راهای میانبر و فلان از این حرفا، سر وقت میرسونیش اونجا. ها شما در اون قتل هیچ مشارکتی نداری، کاری اصلا نداری با این قصه قتل، شما راننده تاکسی هستی، پولتون میگیری، فقط هم مسافرت رسوندی، نه چاقو برای این تهیه کردی، نه در کشتن او کمک کردی، نه او رو گرفتیش که این بکنه، هیچی. از مثلاتونه خب به این میگن اعانه، به این میگن اعانه، به اون میگن تعاون. تعاون اونجایی که با هم دیگه مشارکت میکنن یه پروژه‌ای رو به انجام میرسونن. اعانه این است که نه، پروژه مال کسی دیگه ایست ولی شما یه کمکی به اون میرسانید. روشن شد اعانه تعاون؟ خیلی. مرحوم امام نظر مبارکشونه که اعانه بر اسم هم حرامه تا چه رسد به تعاون بر اسم. دقت میکنید؟ اعانه هم حرام هستش. خیلی. نه اون بحث دیگه ایست، بدانه عمد و علم و اینها که دیگه مقوم مؤاخذه است. اینا باید باشه. عرض نظرتون که ندونم که من چه میدونم، یه شخصی اومده میگه آقا ببخشید ما مهمون برام اومده، می‌خوایم منم چه میدونم یه چیزی رو چاقو لازم داریم. خب شما بفرمایید چاقو بهش بدید، بعد آدم باش میکنه شما. چه گناهی کردی؟ عرض نظرتون خبر نمیشه. خیلی خوب.
شما از این مراضی میگن که اگر خارج بیفتاد و خود مخواستی تگیری به نفع خود، اگر رشته بدیم بازی به نفع خودش میده این کار رو بکن، چکار نداره. ولی مثلا حضرت امام از طابا میگن نه اصلا جایز نیستش.
نه این ربطی به این بحث نداره. آها بله. بله بله. عرض محضرتون که خیلی خوب. حالا اون انشالله تو مکاسب میاد، انشالله میبینید اینو تو مکاسب محرمه، یا دیدید اگه دیدید که دیدید، اگه نهیدن بحثی میبینید که انشالله اونجا بحثش هست، بحث رشوه دادن به قاضی و چیز از این قبیل. حالا شدم اگه بیشتر توضیح میدید من متوجه میشدم که ارتباطش چیست، الان ذهنم نمیگیره. بگذاریم به هر تقدیر. خب شاید از این باب که مثلا این پول رو به اون میداد که حکم رو تغییر بده و تغییر اون حکم مثلا بگیم که حرامه، مثلا حق رو لاحق میکند مثلا اینطور، ولی خب اینم که نظرتون نبوده طبیعتا، ولی نفس رشوه دادن رو میفهمید. خیلی خوب، پس حالا بگذاریم. پس اعانه بر اسم حرام. از همین باب خوب به من باشید، از همین باب است میخوایم مثال بزنیم، ما توجه کنید مثال بزنیم. از همین باب است بیع السلاح من اعداء الدین، بیع الاسلحه من اعداء الدین. این بیع با من، عرض محضرتون که حرف اضافهش به تعبیر ما منه، عرض محضرتون که بیع السلاح من با من، ما در فارسی میگیم فروخت به، در عربی میگن با من، اینطور حواستون باشه. بیع الاسلحه من اعداء الدین، فروش سلاح به دشمنان دین. خب ما بگیم فروش سلاح به دشمنان دین از باب اعانه حرامه، حرمت تکلیفی دارد اما فساد و بطلان وضعی ندارد. عمل حرامه که شما به دشمنان دین سلاح بفروشید. خیلی. از یه طرف من باب اعانه بر اسم به اصطلاح من اعداء الدین میشه حرامه. حالا شما این کار کردی، این عقد منعقد کردی، ایجاب و قبول تمام شد، دقت میکنی چه عرض کنم؟ همین عقدی که حرامه، همین بیع الصلاح من اعداء الدین که حرامه،
از اون سو میشه مصداق اوفو بالعقود، میشه واجب، هم حرام شد هم واجب. از جهت اینکه اعانه بر اسم میشه حرام، از جهت اینکه مصداق اوفو بالعقود عموم العقود شامل عید هم میشود میشه واجب. دقت میکنه؟ خب اگر مثل مرحوم امام که قائل است به اجتماع امر و نهی، اینجا میگه بله میشه. یعنی از یک سو شما عمل حرام انجام دادید، از یک سو عمل واجبی هم دارید که اونم تحویل سلاح به دشمنه، به دشمنان دین هست. شما سلاح رو از باب وجوب باید تحویل بدید، از باب حرمت حرق ندارید این کار رو انجام بدید، جمع شده است با هم دیگه. دقت فرض چه عرض بکنم؟ خب میگی آقا بالاخره من باید یکیشو انتخاب بکنم. حالا یه لحظه عرض محضرتون که چون عقد رو منعقد کردم واجب است که انجام بدم، چه کنم؟ یعنی باید تحویل بدم دیگه، سلاح باید تحویل بدم. پس جنبه وجوب رو شما ترجیح میدید، سلاح رو تحویل میدید. خب وقتی سلاح رو تحویل دادید به واجبتون عمل کردید، اما گرفتار حرام هم شدید، چون اعانه کردید بر اسم، اعانه بر اسم کردید. عرض محضرتون که ول از اون طرف شما میدونید نه، من جانب حرمت رو مقدم میدارم، نمیخوام اعانه بر اسم انجام بدم. خب وجوبتون رو ترک کردید. خب شما از اون حیث که به هر حال هر طرفش انتخاب بکنید، از یه جهتی مطیعید، از یه طرف عاصی هستید. اگر ما گفتیم که به لحاظ عقلی ممکن است اجتماع امر و نهی، خب هیچ اشکال نداره، میتونه پیشم بیاد، مانعی نداره، این قابل تصوره، بله قابل تصور هست، چنین حکم قابل تصوره. اما اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، چطور آقا جان با من هستید؟ اگر قابل امتناع شدیم چیکار میکنیم آقا اینجا؟
نمیتونیم.
یعنی چیکار کنیم؟ نمیتونیم که آقا فقیه قائل نمیتونیم دیگه، برو بحث کن با من. پس یواشکی گشت میدیم ازشون. چه تکلیف چیه واقعا اینجا؟ اینقدر میکنه اینجا اصلا از این باب خارج میشه، مسئله از اینجا میاد بیرون، میره تو باب تعارض ادله، از باب تعارض با حل بشه. اون وقت اونجا ما فتوامون این میشه، نظرمون میشه یا جانب امر مقدم است همیشه، یا جانب نهی مقدم است همیشه، یا حالا تفصیلات دیگری که در اونجا دارد، از باب تعارض ادله باید حل بشه، نه از این باب. از این باب راهی چی؟ از این بنبست میشه، از این راه بنبست میشه. اون کسی که قائل به اجتماع باشد اینجا به بنبست نمیخوره. دقت میکنه؟ نه میشه. میگه خواخه خیلی ناجوره، میگه مشکل خودش، میخواست نکنه این کار، خودش به سوء اختیار خودش این کار کرد، میتونست این معامله رو انجام نده، کسی مجبورش نکرده بود که، خودش رفت یه معامله سلاحی با دشمن انجام دادش و خودش گرفتار این همچین محظوری کرد، میتونست این کار رو نکنه، مجبور که نبود که. دقیقا فرق چه عرض بکنم؟ الان که چوب میخوره، چوب همین سوء اختیار خودش میخوره. مگر کسی که نماز نمیخونه بعد جهنم میره، این چوب چوب داره میخوره، سوء اختیار خودش دیگه، خودش انتخاب کرد نماز نخونه. این آدم اصلا کار، این آدمم که به هر حال عاصی واقع میشود، چوب انتخاب غلط خودش میخوره. نباید از اول میرفت با کفار معامله انجام بده، حالا که معامله کرده باید پاش وایسه. فقط بگم چه عرض میکنم، و هم عاصی هم مطیع. بلا جا مثال رو تغییر ندید، تقاضا میکنم. اما مثال اینه، دقت میکنید؟ سلمنا، خیلی خوب. مثال رو تغییر ندید، این اصلا این که گناه هم میکنه به خاطر همینه دیگه، گناه سنگینی داره. چرا؟ چون داره دشمن مسلمین رو تقویت میکنه. خب میگید آقا این طوری که باشه، این در قتل همه اون مسلمینی که اینا بکشن شریکه. بله شریکه. قد بر چه حرف میکنم؟ خب بله، گناه سنگینه، گناه بدی کرده، حق نداره اون کار انجام بده، اینا هیچ مشکل حل نمیکنه. دقت کن، خیلی گناه سنگینی کردیم. خیلی خوب باشه، بالاخره گناه کردی دیگه، نباید این کارو میکرد، نباید این کارو میکرد. داری چی عرض میکنم؟ منتها یه بحث دیگه مطرحه، ما تو همون چون اصلا به اصطلاح من اعداء الدین، این تو خود مکاسب محرم مطرح شده، ما اونجا این بحث مطرح کردیم، گفتیم اساسا بیع الاسلحه من اعداء الدین یا به اصطلاح من اعداء الدین باید از بحث مکاسب خارج بشه، در فقه الحکومه بررسی بشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی محل بحث متفاوته، اما حتی الان که این اتفاق نیفتاده، یا حالا برسه اونهایی که اینو تو همون مکاسب بحث میکنن، نه در فقه الحکومه، مسئله اینه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نه نه اینجا اتفاقا دیدگاهشون دخالت نداشت، از قضا این خلاف دیدگاه هست، اصلا منظر مبارک دیم که منظور میخوام بگم این اجتماعی ها یه همچین دیدگاهی رو گرفتار میشن. خیلی خوب میفرمایند که کجا رسیدیم؟ بله ثم اذا تجاوزنا، اینجا رسیدیم. بله ثم اذا، خب ما حالت اولا رو پس فهمیدیم. حالت اولا این بود که وجوب به طبیعی تعلق گرفت، حرمت خورد به حصه خاصه هان، بعد می‌خواستیم ببینیم که تکلیف چی هستش، محاسبه کردیم بر اساس مبانی، مبنای اول و ثانی نشد، امتناعی بودیم، دقیقاً بعداً خواهیم گفت بعد این از باب تعارض الادله حلش بکنیم. مبنای سوم، نه مبنای سوم قابل انجامه، یعنی اجتماع میتونن بکنن، اجتماع میتونن بکنن. میگی آقا اجتماع بکنن، خب بالاخره این از یه جهتی عاصیه و گناه کرده. بله می‌خواست نکنه این کار رو، خودش این کارو کرده. مثلا همین نماز، خب نره نماز تو حمام بخونه، کسی مجبورش نکرده که، خودش داره انتخاب بدی انجام میده. اگر کسی مجبورش نکرده است که، میگه آقا نه اصلا مجبور بوده، جای دیگه نداشته بره، خیلی خب اون دیگه معذوره چون مجبور بوده در ظل حکومت کمونیستی شوروی، ارمغزات اتحاد جماهیر شوروی، اینا کسانی بودن که میخواستن نماز بخوانن، به قدری وحشت داشتن چون حکومت پلیسی هر لحظه ممکن لو برن که اینا مثلا کمونیست نیستن و مسلمان هستن، اینها احیانا توی دستشویی اونجا نماز بخوندن، هر جای دیگه از فرزندان خودشون میترسیدن، اعضای خانواده خودشون میترسیدن و ممکن بالا لو بدن، حمامی دستشویی جایی مخفیانه اینطور یواشکی نماز بخونن. بله به هوا این که طرف بخواد مثلا من رفتم حمام مثلا فرض فرمایید اونجا میرفت و مشغول نماز میشد، مثلا با اون که مثلا فرشون داره کیسه میکشه مثلا که ولی داشت نماز میخوند چیکار کنه؟ دقیقاً پنج تا مونن میخواستن دین خودشون رو حفظ بکنن، میگه آقا این مجبور شد بره تو حمام نماز بخونه. خب اون که هیچ معذوره، میخوام بگم هی تو مثلا مناقشه نکنید، اون که معذوره، نه در حالت عادی هیچ مشکلی نداره، میتونه تو مسجد نماز بخونه، میتونه تو اتاق نماز بخونه، دلش خواسته بره تو حمام. خب اشتباه کردی میرفتی اونجا، الان چی عرض کنم، مشکل خودش هستش در حقیقت. اجتماعی ها اینطور میگه، اجتماعی ها مشکل خودته، میخواستی سوء اختیار و سوء انتخاب نداشته باشی. ثم اذا تجاوز، خب بس این حالت اولا بود، حالا حالت ثانیش ببینیم چیه. ثم اذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحاله، اگر ما از این بحث عبور کردیم و استحاله رو فرض کردیم، استحاله رو فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی امتناع رو فرض کردیم، امتناع اجتماع امر و نهی رو. آقا مبنای چندم بود؟ اول و دوم بود. دقیقاً مبنای اول و دوم همین استحاله و امتناع اجتماع امر و نهی بود. فبل امکان ان ندخل عنصرا جدیدا، می حالا یه عنصر تازه رو می‌خوایم وارد بحث بکنیم. میگیم عنصر تازه چیه؟ لنرا ان الاستحاله هل ترتفع بذلك او لا، تا ببینیم که آیا استحاله و محال بودن آیا مرتفع می شود به این وسیله یا نه. فنحنو ما حتی الان کنا نفترض، داشتیم فرض میکردیم که ان الامر و النهی یتعلقان به عنوان واحد، یعنی الصلاه، دقت میکنی عنوان واحد و هو الصلاه، غیر ان الامر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحسه، الا اینکه امر به طبیعی تعلق گرفته بود، نهی به حسه. والان نفترض الحاله الثانيه، اما الان میخوایم عرض محضرتون که یک حالت دیگری رو فرض بکنیم و اون حالت چیست. اولا توجه بفرمایید به این که، خوب توجه بفرمایید به این که ما محضر مبارکتون که باید بدانیم که وقتی از متعلق حکم سخن میگیم، یه وقت از معنون داریم سخن میگیم، یک وقت از عنوان. معنون رو میتونیم بگیم، بفرمایید که مسما، میتونیم بگیم از مثلتون که المصداق خارجی، میتونیم بگیم الشیء خارجی. باشه عنوان رو هم میتونیم بگیم اسم. خب در صلات خود صلات عنوانه، اسم. معنونش چی آقا؟ همون رکعات و سجدات خارجیه، همون ارکان و اجزای خارجی که شما انجام میدهید، همون مسما، همون فرد خارجی، همون مصداق خارجی که شما در خارج اون رو انجام میدید و تحقق میبخشید. خب سوال، متعلق حکم عنوان است یا معنون؟ یعنی میخوایم بدونیم که اون چیزی که واجب شده اون رکعات و سجدات خارجیه، اون ارکان و اجزای خارجیه، یا اون عنوان اسمه، یعنی همون صورت ذهنی است، کدوم واجب شده؟ وجوب به کدوم تعلق گرفته؟ خب شاید طبیعی ترین پاسخ برای این پرسش این باشد که خب معلومه وجوب تعلق میگیره به اون رکعات و سجدات و ارکان و اجزای خارجی، وگرنه اگر میخواست به صورت، نه به مسمی، اگر میخواست به بفرمایید که عنوان تعلق بگیره، اگر میخواست به اسم تعلق بگیره، به صورت ذهنی تعلق بگیره، خب من میشنم اینجا یه خود تأمل میکنم، خب الحمدلله تموم شد، یه چیکار میکنم؟ نماز میخوندم، صورت ذهنیه شده آوردم تموم شد. دقیقا میفرم جهت کنم، ما گاهی اوقات بچه رو میخوایم خواب بیدار کنیم، مثلا فرسان که برای نماز صبح، بعد صداش میکنیم، بعد میریم چند لحظه بعد میایم میگیم مثلا بابا پاشو، مثلا میگه چرا؟ میگم که نماز بخون. میگه خوندم. میگم که شکوا که خوندی؟ دروغ نمیگه ها، یعنی تو خواب همون لحظه توی خواب بلند شده، شاید شما خودتون تجربه کرده باشه، بلند شده تو خواب رو نمازش خونده آمده، دقیق میگه خوندم. اما اصلا چی که آره اصلا تو... خب بگیم نه نخوندی، من خودم اینجا بودم نخوندی، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ منظور میخوام بگم که اینطور هستش. خب اگر ما به این شکل بگیم، شخص میگه که من تو ذهنم آمد به صورت ذهنی رو آوردم.
قرآن هم رو مسمو نرفتی
که قرآن چیکار؟ نه قرآن
نمیده دو رکعت بخون چهار تکبیر بگیم، اسم
هست. نه قرآن که احکام کلی رو بیان کرده، خیلی از احکام به شکل کلی تو قرآن بیان شده، مگر جزئیات همه احکام تو قرآن هست؟ جزئیاتش که ما از خارج میفهمیم، از منظورتون که، یعنی از روایات میفهمیم. نه اون اصلا کار نداریم، نه اشون میگن جزئیات، یعنی رکعات و سجدات در قرآن نیامده، دقت میکنی؟ میگه اصلا کاری به این نداریم، قرآن احکامش کل، خیلی از احکام تو قرآن نیامده، دقت، خیلی از احکام تو قرآن نیست، ولی ما میدانیم که وجود دارد، روایت داریم، اصلا روایت میفهمیم. هذا اولا. ثانیا بر این که اصلا فرض بکنید که قرآن ارکان و اجزای نماز هم میگفت، رکوع و سجود و چی و اینا تو خود قرآن که مطرح شده، اصلا فرض کنید آیه چند تا آیه داشتیم، احکام و صلات مثلا دقت میکنید، شروع میکرد گفتن اول اینطوری میخونی، بعد اینطوری، بعد اینطوری، بعد اینطوری، همه رو میگفت، باز ما همین سوال مطرح کردیم، فرقی نمیکرد. ما میخوایم ببینیم که وجوب رفته رو عنوان سجود، عنوان رکوع، عنوان قیام، یا اون قیام خارجی، یا اون رکوع خارجی، یا اون سجود خارجی. یعنی عدم بیان جزئیات نماز توی قرآن این هیچ ضربه‌ای به بحث نمی‌زنه، دقت می‌کنی؟ کمان که اگر بیان هم می‌شد باز بحث همین تکرار می‌شد، فرق نمی‌کرد. می‌خوام ببینیم صورت ذهنیه رکوع مهمه، عنوان و اسم رکوع مهمه، یا معنون مهمه، مسمى مهمه، الفرد الخارجی مهمه. به هر کسی بگی بگه معلومه بروز، اما وجود خارجش مهم هستش. آقا این گفتن نه، علما گفتن نه اینطور نیست، عنوان مهمه، وجوب میره رو عنوان. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ یعنی یه دیدگاه اون است که میره رو معنون، یه دیدگاه اینا میره رو عنوان. آقا چرا این خلافه؟ اصلا مثلا یه امر کاملا واضح شما خلافش میگی. میگن ببینید این وجوب حکمه، حکم یه امر ذهنیه، امر ذهنی نمیتونه به خارج تعلق بگیره، امر ذهنی به یه امر ذهنی دیگه تعلق میگیره، دقت میکنی؟ وجوب میره روی عنوان، میره روی اسم، میره صورت ذهنیه، اون صورت ذهنیه است که دارای این حکم میشود، نه خارج. میگم خواخی این خیلی حرف عجیبی به نظر میرسه، یعنی همون میشه دیگه، سمرش همون میشه، من میشم فکر کنم شما میشه تکیه بده به پشتی مثلا عرض مثلا تو که همش تصویر کن صورت سلام، الحمدلله خب خدا شکر خیلی سریع خوندم من عرض مثلا این که حفظ بودم چون سریع بود، عرض مثلا این که تمام. خب میگیم ها نه اینطور نیست، درست تعلق میگیرد به صورت ذهنیه، به عنوان،
اما نه عنوان به ماهیه، نه عنوان به ماهوه هوه، نه از صورت و ذهنیه به ماهیه، بلکه به ماهیه مرآتون للخارج. پس ما میگیم آقا لحاظ عنوان به دو صورت میتونه انجام بشه. لحاظ عنوان به دو صورت میتونه انجام بشه. یه وقت است لحاظ عنوان به ما هوه و به ما هوه صورتون ذهنیه هستش، یه وقت است اینطوره، دقت میکنی؟ یه وقت است نه، به ما هوه مرآتون للخارج ولی افراد خارجیه
هر نظرتون که از این جهت هست. بله وجوب رفته رو اون صورت ذهنیه، رفته رو اون عنوان، اما از آن جهت که این عنوان دارای مصداق خارجی است، از آن جهت که این عنوان تحقق خارجی مییابد و تجلی مییابد در این امور. خب اینم چیزیست که اینجا مطرح فرمودند. خیلی خوب، پس ما اجمالاً با عنوان و معنون تا حدودی آشنا شدیم و یکی از دیدگاه ها رو توضیح دادم. در واقع این یه نظره، نظر دیگه هم هست، دقت میکنید؟ یکی از دیدگاه ها هم تا حدودی آشنا شدیم باش که این چی میگه در باب عنوان و معنون و اینکه وجوب کجا قرار داره. مثلا فرض می‌فرمایید که مرحوم علامه مظفر که ایشون هم نظرشون همین هستش، دقت می‌کنید؟ ایشون هم قائل به اجتماع، مرحوم علامه مظفر هم چون اصول فقه مظفر بخونید، ایشون هم قائل به اجتماع امر و نهی هستش و تحلیل بسیار مفصل و جالبی دارد در این باب. مثلا نظرشون که ایشون هم نظرشون همینه، میگن از صورت ذهنیه به ماهیه مرآتون للخارج، نه به ماهیهیه اینطور. بعد دوباره توضیح هم میدن، میگن البته وجوب رو همون عنوان جامع باقی میمونه به ماهیه، بفرمایید که به ماهیه مرآتون للخارج و از جامع به معنون تصریح پیدا نمی کنه. به بیان دیگر، خوب توجه کنید با من بشید، ایشون میگن نه ابتداءن وجوب از عنوان و از عنوان جامع به سراغ معنونات میره، به سراغ معنون میره، از بخوام به سراغ معنون میره، و نه استدامتن. مثلا ممکن است کسی بگه اشکال نداره، باشه ناراحت نشد، اولش میگیم وجوب میخورد به عنوان کلی صلات، بعد از این عنوان تصریح پیدا میکنه به معنون خارجی، دقت میکنین؟ ایشون میگه نه، بعدش هم منتقل نمیشه، همیشه این وجوب رو اون عنوان کلی باقی میمونه، همیشه وجوب رو اون جامع عنوان کلی باقی میمونه، هیچگاه به معنون منتقل نمیشه و تصریح پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید دیدگاه مرحوم مظفر اینطور هستش. خب میگیم حالا یه لحظه واسه میگیم دیگه سر به زنگاه بحث میخوام نتیجه گیری کنیم. عرض نظرتون که حالا میگیم که خب حالا اینا ربطش به بحث ما چیه؟ چی میخواید بگید؟ میگن ها، وقتی ما میگیم اجتماع امر و نهی بر متعلق واحد غیر ممکنه، اینو همه قبول دارن، حتی اجتماعی ها هم قبول دارن، یعنی میگن ممکن نیست. مرحوم امام، مرحوم مظفر، دیگران، اونا هم همه میگن اجتماع امر و نهی بر متعلق واحد من حیث واحد فی زمان واحد این غیر ممکنه. دقت میکنم چی ارزم کنم؟ از مکلف واحد، اینا یعنی مکلف یکی باشد، مکلف یکی باشد، متعلق یکی باشد، زمان یکی، همه چیز یکی باشه، این محاله. دقت میکنی چی عرض بکنم؟ نمیشه. خب حالا اجتماعی ها هم میگن چی محاله؟ تلاش کردن چیکار کنن؟ تو حالت اولا تلاش کردن بین دو تا یک تغایر ایجاد کنن بین متعلق ها، بگن آقا متعلق وجوب طبیعیه، متعلق حرمت حس است. مدن تغایر سعی کردن ایجاد کنن بین متعلق تا مشکل رو چی حل بکنن. اینجا چی کار میخوان بکنن؟ اینجا میخوان تعدد رو ببرن رو عنوان، بگن آقا معنون خارجی ممکنه یکی باشد، میگی بالاخره من دارم نماز میخونم، یه الله اکبر گفتم، یک قیام بوده، یک حمد سوره بوده، یک رکوع بوده، یک سجود بوده. منظور یکی که میگم اینه که یه دونه، منظور کنم میخوام بگم یکیه، یعنی یکسانه با هم دیگه، فرقی نمیکنه. من یه عمل انجام دادم، مجموعا یه نماز خوندم. دقیقاً فرض کنید دو تا نماز که نخوندم، یه نماز خوندم. معنوان درسته یکیه، مسما و مصداق خارجی درسته یکی بیشتر نیست، اما ما عناوین رو متعدد بکنیم، بگیم عناوین متعدد داره. میگیم چجوری؟ مثلا میگه فرض بفرمایید که الصلاة فی الدار المغصوبة. دقت میکنید؟ شما وقتی در یک زمین غصبی نماز میخونید، در یک زمین غصبی نماز میخونید، در این حالت شما ظاهرا یک کار داری میکنی، هان داری نماز میخونی، اما عناوین کارت متعدده. از یه حیثی داری نماز میخونی، از یه حیثی داری غصب میکنی. خب وجوب و حرمت هم میخوره به این عنوان ها. عنوان صلاتی مستاق متعلق وجوب میشه، عنوان غصبی متعلق حرمت میشه. مانعی نداره. دقت میکنی شرط میکنم؟ میگه آقا من یه کار که بیشتر نکردم، من خواستم نماز بخونم، ها رفتم تو خونه مردم وایستم اونجا نماز خوندم، میدونستم راضی هم میگم جهنم که راضی نیست، من خب نماز بخونم. دقت میکنی؟ الله اکبر، مشغول نماز شدم، بلافاصله به نمازم تموم شد اومدم بیرون، یعنی فقط قصدم منحصر به نماز بوده. تا چی عرض می‌کنم؟ خب میگم اشکال شما دو تا کار کرد، ظاهرا یک کار کردی یا ظاهرا این بوده است که نماز فقط خوندی. میگم من هیچ کار دیگه هم نکردم، همش پریدم تو خونه او دیگه، راه هم نرفتم، مثلا پریدم، یا اصلا زمینش از این از این قسمت مرز زمین او بوده، آن بلافاصله پامو گذاشتم تو زمینش، الله اکبر گفتم، عرض می‌کنم تمام شد، اومدم بیرون. بشه خیلی خوب، به حسب ظاهر شما یه هر کس شما ببینید آقا چیکار داره می‌کنه بده نماز بخونه. خب میگیم نه، این درست معنون یکیه، معنونش این است که قائمه، بعد راکعه، بعد ساجده، بعد جالسه. دقت می‌کنید؟ معنون یکی بیشتر نیست، قیام است و رکوع است و بفرمایید که سجود است و قعود و جلوسی. دقت می‌فرمایید؟ معنون یکی بیشتر نیست، لکن میگیم نه این دو تا کار داره انجام میده، یعنی با یه تیر دوتا نشون داره میزنه. دقت بفرمایید، این همزمان هم داره صلات انجام میده، هم داره غصب انجام میده. و کم له من نظیر، به شما چقدر من افرادی به حسب ظاهر یه کار دارن میکنن، منتها اند تحلیل میگی نه این فقط این نیست. دقت کن، این همزمان با هم، شما منظور داری یعنی هم دیگه همزمان با هم داره یه کار دیگه هم میکنه، داره این حرفو میزنه، اما همزمان با این داره یه چیز دیگه هم در واقع میگه. این دونی میخوام بگم خیلی چیزی نیست که بگی آقا مگه میشه، مگه شدنیه، یعنی چه. نه این میخوام بگم قابل فهمه، قابل درک هستش.
چند تا معنی
دیگه اونا
چند تا
معنی دیگه
عنوان
میکنن،
یعنی مثلا صلاح وجود بخوره به اون حرمت بخوره به اصلا.
حالا
عرض
محضرتون که
چون شما امتناعیاتی گفتی چند تا عنوان درست کنه، ولی اجتماعی رو گفته که یه عنوان رو.
نه نه، اجتماعی ها چند تا عنوان درست میکنن، اجتماعی ها میان چی میگن؟ میگن بله وجوب و حرمت قابل جمعه. چجوری قابل جمعه؟ میگن وجوبش به یه عنوان خورده، حرمتش به یه عنوان دیگه. دقت میکنید؟ حالا امتناعی ها چی؟ یه لحظه ما هم باشید، امتناعی ها چی میگن؟ امتناعی ها میگن آه این حرف ها کدومه، یعنی چه تعدد و عنوان، این یه کار بیشتر نمیکنه، مهم معنونشه. دقت میکنید؟ خب بالاخره نه، بالاخره وجوب به این صلات تعلق گرفت یا نگرفت؟ ما که نمیگیم این صلات وجوب است، میگیم متعلق وجوب است، میگیم این صلات متعلق وجوب است، یعنی صلات وجوبش تعلق گرفته، یعنی چی خودش چی میشه؟ میشه واجب. دقت میکنید؟ از اون ور متعلق حرمت هم هست. ها اگر به این شکل بگیم یکی از شرایط صحت صلات، دقت میکنی چی حرف میکنم؟ اینه که عدم وقوع آن در دار مغصوب است، در زمین غصبی هستش، لذا این صلاتی که دارد در دار غصبی واقع میشود اصلا لا صلات هست، اصلا صلات نیست. میتونی چی حرف میکنم؟ خب این دیگه پاک کردن صورت مسئله است، این وارده یه بحث دیگه ای شدیم. دقت شما فقط همین مثال رو حل کردید، ها فقط همین مثال حل کردیم، جای دیگه چطور؟ ما می‌خوایم بحث بشه. ما علم اصول عناصر مشترک در مقام استنباط و در عملیات استنباط بررسی می‌کنه، می‌خوام کلیت این بحث حل بشه. حالا فوق شما این مثال رو الحمدلله از این مثال عبور کردیم، حالا اینو درست شد، مثالای دیگر چطور؟ از این حیث باید بحث کلی درست شد. برای جا اینا دیگه میگم اینا همین بله هر مذهبی که نه شدنیه، یعنی که وقوع میتونه پیدا بکنه. خب حالا نه، حالا اینا که شدنیه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لذا اون لااقل بخشی از این نماز مثلا بگیم قصدی هست دیگه. اگر ما گفتیم در نماز مهم مکان یعنی ایستادنه، دقت میکنی؟ بخاطر میگیم نه، کل مواضع سجده باید در زمین قصدی واقع نشه مثلا. اونا دیگه بحثای فقهیه، ما اون بحثا رو نداریم، ما فقط اینو حل میکنیم. خب امروز من گفتم میخوام که وقتی که تمامه به تطبیقش نرسیم ها، یا اینکه شما اگه خسته نیستید، منم چقدر شد این ساعت نشون میده این بله میفرماید که 1 ساعت و 5 دقیقه بذارتون که اگر خسته شدید دیگه بماند. چی نظرتون چی آقا؟ آجا شما چی؟ بخون خیلی بس بخون. و ثانیان و ثانیان نمیداشت الحالت ثانیه، یعنی مثل چند صفحه قبل بودم. بله الحالت ثانیه، بله الحالت ثانیه، الا یکون النهی المتعلق بالحسه متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الامر. این که نهی که تعلق میگیرد به حسه تعلق نگرفته باشد به همان به آن حسه به همان عنوانی که تعلق گرفته است به آن، عرض مثلتون که الامر بهی هاش میخورد به عنوانا، یعنی نهی و امر در واقع به دو تا عنوان جداگانه تعلق میگیرن. نهی که تعلق میگیرد به حسه، بله لا یکونن النهی المتعلق بالحسه متعلقا به آ به نفس العنوان الذي تعلق به الامر به همون عنوان تعلق نگیرد و هو الصلاه في المثال. اون عنوانی که امر بهش تعلق گرفته چیه؟ صلات در این مثال. دقت میکنین؟ خب عنوانی که امر بهش تعلق گرفته صلات، اما عنوانی که نهی بهش تعلق گرفته چی؟ صلات. نه اصلا نهی به صلات کاری نداره، نهی به قصد تعلق گرفته. مثلا اگر طرف بگه که آقا تو چرا ناراحتی، مثلا فرض فرمایید که چرا تو نگران هستی، مگه من کار بدی کردم؟ من که دارم نماز بخونم. میگه آقا من به نماز تو چه کار دارم؟ تو داری قصد میکنی. داری چی عرض میکنم؟ تو داری قصد میکنی. مثل که کسی یه جایی وایساده، خب بعد حواسش پاشو باشه رو پای شما، شما بهش میگی که آقا برو اونورتر، میگه آقا شما چه کار داری؟ چرا تو کار من دخالت میکنی؟ چرا تو زندگی من دخالت میکنی؟ من میخوام اینجا بایستم. میگه آقا من به زندگی تو چه کار دارم؟ پات رو پای منه، داغون شدم، پرو اون برتر زندگی تو بکن، ولی هر پات رو پای من برده. برای جا اصلا تو بله من میخوام بگم این تو چه کار به کار من داری؟ من پام دا... من ازخوام من چه کار به کار تو دارم؟ پای منو داغون کردی. فرض میکنم یک کسی یه بلنگوی خیلی چیز رو بلنگور زیاد کرده، حالا داره اونجا آواز میخونه. شما میگه آقا پدرمون در اومد، من گوشم داغون شد، اعصابم به هم ریخت فلان. میگه چیه؟ میگه چیه؟ تو به خوندن من ایراد داری؟ تو چرا از خوندن من بدت میاد؟ میگم آقا اصلا به خوندن تو چی کار دارم؟ تو رو اعصاب منی، صداشو کم کن، هر چی دلت خواست بخون. میخوام بگم یعنی این از یه طرف داره آواز میخونه، از اون طرف داره اعصاب شما رو به هم میریزه. اونی که نگران کننده از سر شما آواز اون نیست، اعصاب خردی خودته. داری چی عرض میکنم؟ مثلا حالا اگر بخواید باز بهتر براتون روشن بشه، اون میگه چیه؟ نگران حنجره منی. میگه چرا این نعره میکشه؟ حنجرهش خراب میشه فلان. آه حنجره تو سرت بخوره، من نگران اعصاب خودمم. من چی عرض میکنم؟ خواهم میگم این قابل تصوره، این خیلی عجیبی نیستش. مولا بگوید صل نماز، عنوان امر وجوب رفته رو ازغام، امر وجوب رفته رو عنوان صلات، از آنگه لا تقصم قصفم نکن. حالا این جناب مکلف یه مقدار شیشه خورده داره، میخواد جمع بکنه بین این دو ها، این دیگه مشکله چی؟ خودشه. وگرنه مولا تکلیفش روشن کرده، گفته نماز بخون قصفم نکن، نماز بخون قصفم نکن. هر کدوم روی عنوانی رفته است، اگرچه به حسب وقوع خارجی دارد با یک عمل تحقق پیدا میکنه، یعنی نماز در دار قصدی است. خب بل به عنوان آخر، بلکه اون نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته، کما فی صله ولا تغصب فاذا صلا فی مکان مغصوب، اگر در یک مکان مغصوبی جناب مکلف نماز خواند، کان ما وقع منه به اعتباره صلاتن مستاقن للواجب، آنچه که از این مکلف واقع میشه و سر میزنه از آن جهت که صلاته، این عنوان صلاتی دارد، مستاق واجبه، و به اعتباره غصبن حراما، و از آن جهت که داره همزمان غصب هم میکند، خب میگیم که این حرام. ای ان له عنوانین، این کاری که انجام میده داره دو عنوانه. پس ببینید داریم تعدد عنوان درست میکنیم. معنون یکیست، باز بگم معنون یکیست، ایستاده یک جا، بعد خم شده، بعد سجده رفته، بعد نشسته، معنون خارجیش. اگر از دور از این فیلم بگیرن بگن آقا این داره چیکار میکنه، میگن ایستاده بود، بعد خم شد، بعد سجده رفت، بعد نشست، دقت میکنه معنون خارجی یک کار بیشتر نیست. اما همین یک کار داره دو عنوان، یک صلات، دو غصب. ول امر متعلق به احدهما و نهی به الاخر، امر تعلق گرفته است به یکی از این دو عنوان و نهی به دیگری. فهل یکفی تغایر العنوانین فی امکان التوفیق بین الامر بالصلاه و النهی عن الغصب و تصادقهما علی الصلاه فی المغصوب اولا، آیا کفایت میکند این که دو عنوان فقط با هم دیگه تفاوت بکنن؟ تغایر عنوانی کفایت میکنه در این که ممکن باشد ما توفیق برقرار کنیم، وفاق و هماهنگی برقرار کنیم، همراهی برقرار کنیم میان امر به نماز و نهی از غصب؟ میگه ما قابل جمع هم. اینجا توفیق یعنی همون اجتماعشون دیگه، اینا جمع بشن با هم دیگه، آیا این کافیه؟ دقت میکنم چه عرض میکنم؟ و تصادقه ما که هر دو صدق بکنن، هر دو صدق بکنن بر صلات در مغصوب یا نه. خب از صلات و فی المغصوب واجبون من ناحیت من جانب و حرامون من جانب آخر، لذا تصادق کردن، هر دو صدق میکنن برش یا نه اینطور نیست. فقط یقال به ان ذالک یکفی، گاهی گفته میشد بله این کافیه، تغایر عنوانی کافیست. پس ذالک نیست، تغایر عنوانی، تغایر عنوانی کافیست. چرا؟ لان الاحکام تتعلق بالعناوین لا بالاشیاء الخارجیه مباشره. این اشیاء خارجیه شما براش بنویسید معنون، معنون و مسما، معنون و مسما. خب لا بالاشیاء الخارجیه مباشرتن، به اشیاء خارجی به طرح مستقیم تعلق نمیگیرن، و به حسب العناوین یکون متعلق الامر مغایرا لمتعلق النهی، به حسب عنوان و عناوین متعلق امر، بالاش بنویسید عنوان صلات، بالاش بنویسید عنوان صلات، متعلق امر بالاش بنویسید عنوان صلات، لمتعلق النهی بالاش بنویسید عنوان غصب، عنوان غصب. به حسب العناوین متعلق امر که همون عنوان صلات باشد مغایر است با متعلق نهی که عنوان غصب باشد. و اما الشیء الخارجی، اون چه که در خارج تحقق پیدا کرده، قیام و رکوع و سجود و جلوس و اینها، الذی تصادق علیه العنوانان که هر دو عنوان بر آن صدق میکنند، فهوه و ان کان واحدا، اون شیء خارجی، مصداق خارجی، معنون اگرچه واحد است، ولكن الاحکام لا تتعلق بهی مباشرتن، احکام به او تعلق مباشر و مستقیم پیدا نمی کنن. فلا محذور فی اجتماع الامر و النهی علیه به توسط عنوانین، پس محذوریتی و ممنوعیتی، لا محذوره یا لا منع، منعی نیست در این که امر و نهی بران شیء خارجی، بران معنون واحد اجتماع بکنن، البته به واسطه یه دوتا عنوان. بل هناک من یذهب الی ان تعدد العنوان یکشف عن تعدد الشیء الخارجی ایضا، ما دیدگاه اینطوری هم داریم که اصلا میگن تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه، تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه، یعنی به حسب ظاهر شما میگید آقا در خارج یک کار بیشتر نمیکنه، اما در واقع این دارد دوتا کار انجام میده. نمیخواهم نسبت بدهم و نمیخواهم شما این رو به عنوان قاعده ای از بنده تحویل بگیرید، به حسب تتبع ناقصی که داشتم، به حسب بررسی ناقصی که داشتم و فحص ناقصی که داشتم، معمولا اونهایی که یه مقداری ذهنیت‌های اعتباری فلسفی قوی تری دارن قائل به اجتماع میشن، اجتماع امرونن. اونهایی که بین فقها اصولی، منظورم است اون اصولیینی که یه مقدار ذهن عرفی قوی تری دارن قائل به امتناع میشن. چون اجتماعی ها فلسفه بافیشون قوی تر میشه. یعنی شما برای که قائل به اجتماع امرون نه بشید خیلی باید بیشتر فلسفه بافی بکنید تا اگر فقط قائل به امتناع. امتناعش یه کمی عرفی تره تا اجتماع. اجتماعش یه مقداری نیاز به فلسفه بافی داره، یا لااقل بالاخره یه مقداری باید تحلیل عقلی، بله فسفر مغزی بسوزونید، یه خورده تحلیل عقلی جدی تری. لذا عملا لااقل تو الان مصادر، باز میگم فحص تام نکردم ها، نمیگم قاعده است که شما بگی پس فلانیو چی میگی اینکه مثلا مورد نقد میشه، نه، ولی معمولا من تو این موارد اندکی که دیدم اونایی که یه خورده گرایش فلسفی دارن، یعنی مغز فلسفیشون قوی تره، اجتماعی تر میشن تا چی؟ حالا من این چیا چی میگم؟ مثلا یه حرف بر ما درست بکنید. بله، من هناک من یذهب الى ان تعدد العنوان یکشف عن تعدد الشیء الخارجی ایضا. بلکه کسانی داریم که قائلا به این که تعدد عنوان کشف میکنند که اصلا اون معنون خارجی هم دو تاست. میگه آقا من یه کار بیشتر نکردم، میگه گرمی داغی حالیت نیست، دو تا کار کردی هر ساعت. میگه آقا خدا میدونه یه کار بود، نه بیش فعالی داشتی در یک آن، دو تا کار کردی نفهمیدی. از محضرتون که فکما ان الغصبه غیر الصلات عنوانن، همچنان که غصب غیر از نماز است به لحاظ عنوانی، کذالک غیرها، از محضرتون که مستاقن غیر از اون مستاقن هم هست، مستاقش هم دو تاست در واقع. و ان کان المستاقان متشابکین و غیر، بله و غیر متمیزین خارجن. تشابک یعنی در هم فرو رفتگی، همون اندماج، ادغام، به این میگن تشابک. ارسان حتی شما شبکه رو در نظر بگیرید، شبکه یعنی همین تور دیگه، عرب ها بهش تور میگن شبکه. عرب محضر که این نخهایی که عمودی و افقی در همفور تار و پودی که دارد اون شکل میده، این به این میگن شبکه. عرب محضر که بله بله. و این کانا المستاقان متشابکن، اگرچه این دو مستاق متشابکن، این در هم فرو رفته هستن، مندمج و مدغم هستن، و غیره بله و غیر متمیز و غیر متمیزین خارجن، و در خارج تمایزی با هم ندارن، اما در واقع دوتا هستن. اگر ما این دیدگاه رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم تعدد عناوین کاشف از تعدد معنونات هست، در این صورت فیکون الجواز لو صح هذا اوضح. هذا یعنی این دیدگاه، این نظر، اگر این نظر صحیح باشد جواز اجتماع امر و نهی، جواز عقلی منظور است، حواستون باشد، جواز عقلی، بس بالاش می‌نیست امکان، امکانش جواز بالاش می‌نیست امکان اجتماع امر و نهی، امکان اجتماع امر و نهی این واضح تره، جواز در این بحث به معنای امکان عقلی هستش، این واضح تر خواهد بود. و قد یقال، گاهی گفته می‌شود که به ان تعدد العنوان لا یکفی، تعدد عنوان کفایت نمی‌کنه، لان العناوین انما تتعلق به الاحکام به اعتبارها مرآتا للخارج لا به ما هی مفاهیم مستقله فی الذهن. دیدگاه دیگر میگه آقا درسته احکام به عناوین تعلق میگیره، اما نه عناوین به ماهیه هیه، به ماهیه مفاهیمون، به ماهیه صورون ذهنیه، بلکه به ماهیه، بفرمایید، مرآتون للخارج. عناوین فقط تعلق میگیرد احکام به آنها به اعتباری که این عناوین آینه خارج هستند، نمایانگر و نشانگر خارج هستند، نه از آن جهت که مفاهیم مستقلی در ذهن هستند. ما این بحث رو در کتاب مختلف خوب داریم دیگه، بحث اجتماع امر و نهی و این بحثا اونجا مطرح میشه، لذا خب شاید نمیدونم ده ها بار، شاید این بحث رو نمیدونم چقدر بار، خیلی 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 زیاد این بحث رو ما تدریس کردیم در کتاب مختلف. یکی از مثال هایی که معمولا ما برای طلبه ها میزنیم، من خوب جا بیفته براشون، میگفتیم ببینید شما وقتی که متأهل میشید شهریتون دو برابر میشه، مثلا دقت میکنید از شهریه مجرد به شهریه معیل تبدیل میشه. در حوزه روان این است دیگه، یه شهریه مجرد داریم، شهریه معیل داریم، معیل دارای عائله است، دارای خانواده، شهرش دو برابر میشه. حالا اگر ما بگوییم شهریه تعلق میگیرد به شخص جناب عالی، به ما انت انت، دقت می‌فرمایید؟ کل این شهری مال شما هیچ ربطی خانواده نداره. خب اینجا این اشکالی که پیش میاد این هست که بالاخره شما مجرد بودی، شهریت نصف بود، حالا خانواده دار شدی، شهریت دو برابر شده. پس این خانواده نقشش چیه اینجا؟ ما بین خانواده های طلاب داریم احیانا بعضی از خانم های طلبه هستن، طلبه ها بابا میگن، یعنی خانم بابا میگه اضافه شهریه تو مال منه، لذا هر ماه که میشه سهم مجردی تو وردار، نصف بقیش مال من تحویل من بده، اگر من نبودم اینو به تو نمیدادن. شما چی پاسخ میفرمایید؟ میگید که بله این اضافه شهریه رو به من دادن به خاطر تو، اما به من دادن، به تو ندادن، به خاطر تو به من دادن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی شهریه به من تعلق گرفت نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر این که من شوهر تو بودم. دقت میکنید؟ ما اینجا میگیم حکم به عنوان تعلق میگیرد، گوش کنید بس، حکم به عنوان تعلق میگیرد از آن جهت که عنوان دارای اون منون خارجی است. شهریه به این طلبه تعلق میگیرد از آن جهت که دارای این خانواده است. خب اگر کسی بگوید، خوب با من باشید، اگر کسی گوش کنید، حالا نخندید گوش کنید، اگر کسی بگوید این شهریه تعلق میگیرد به طلبه و از طلبه منتقل میشد به خانواده او، سرایت به خانواده پیدا میکنه، باز طلبه اینجا فقط واسطه است. دقت میکنه؟ مجرایی است برای انتقال شهریه. چیزی که از الان میخوان دارن شهریه میگن فیضیه، اونجا برن واسن تو صف بزنن، خانوما راه نمیدن، این آقای طلبه میره تو صف و شهریه میگیره، یا شماره حساب گرفتن، شماره حساب مثلا از منظر تو اینکه سرپرست خانوما رو گرفتن، اینو به حساب او میریزن، بعد این فقط مجرایی است که از اون منتقل میشد به خانوادهش. این میشه یه دیدگاه. عرض کنیم مثلا مرحوم مظفر میگه نه اینطور نیست، این حتی بعد از او هم منتقل به او نمیشه، به خانواده نمیشه. دقت میکنید؟ فکر میکنم شهریه رو به طلبه میدهند، شهریه اضافه رو به طلبه میدهند از آن جهت که دارای خانواده است، اما در مجموع شهریه رو به طلبه میدن. در قیامت هم این طلبه باید جواب بده. میدونید که در جهان باشید، در قیامت هم این طلبه بابت شهریه که گرفته باید جوابگوی خداوند امام زمان نباشد که شهریه رو گرفته چیکار می‌کردی؟ اصلا وقتی که در جهان خانواده‌اش که تقصیر نه، خانم ما چه ربطی داره؟ پس شهریه رو به طلبه میدن، به خانواده‌اش نمیدن. این هم بعداً مورد مؤاخذه قرار میگیره، ان شاءالله قرار نگیره، ولی اگر مؤاخذه باشد این مورد مؤاخذه قرار میگیره. اما دادن این شهریه او به خاطر خانواده‌اش بوده. اینجا هم همین، ما میگیم آقا آیا حکم به عنوان تعلق میگیرد؟ به ما هو عنوانون، یه دیدگاه ممکنه این باشه. میگیم نه، حکم تعلق میگیرد به عنوان، به عنوان به ما لهو معنون، ها، از آن جهت که معنونی دارد، از آن جهت که شیء خارجی دارد. خب خود این باز دو شق میشه، بگیم که حکم تعلق میگیرد به عنوان به ما لهو معنون، اما این حکم بعدن از عنوان به معنون تسری پیدا میکنه و معنون حالا خودش مصداق واجب میشه، مصداق اون متعلق اون امر وجوب میشود، مصداق نه متعلق، متعلق اون وجوب میشود. یه دیدگاه این اصلا تسری پیدا نمیکنه. این میخوام چارت بحث تو ذهنتون باشه، تو این بحثا گیج نشید، هر کس هر چی میگه اینو ببرید توی خودش قرار بدید که دارن این تو کدوم زمین داره بازی میکنه، این حرف حسابش چی هستش. می‌فرمایند که وقت یقال، گاهی گفته میشه به ان تعدد العنوان لا یکفی، تعدد عنوان کفایت نمی‌کنه. چرا؟ لان العناوین انما تتعلق بها الاحکام به اعتبارها مرآتا للخارج لا بما هي مفاهیم مستقله فی الذهن. عناوین بله احکام بهشون تعلق میگیره، اما فقط احکام تعلق میگیرد به آنها به اعتبار که این عناوین آینه خارج هستن، نه از آن جهت که اینا مفاهیم مستقلی در ذهن هستن. فلکی یرتفع التنافی بین الامر و النهی لابد ان یتعدد الخارج، برای اینکه تنافی مرتفع شود تعدد عنوان کافی نیست، ما تعدد معنون میخوایم. برای اینکه تنافی میان امر و نهی مرتفع شود، ناچاریم از اینکه خارج را متعدد کنیم، مصداق خارجی متعدد بشه، مسمى و معنون متعدد بشه. ولا يمكن ان نبرهن على تعددهی عن طریق تعدد العنوان. شما میگی آقا همین که عنوان متعدد بود این کاشف از تعدد معنونه؟ میگه آقا بابا تقاضا میکنم این حرفا رو با ما نزنید. این عنوان یه امر ذهنیه، یه مفهومه، یه صورت ذهنی است. اونی که مهمه خارجه، در خارج هم یک کار بیشتر انجام نشده. تعدد عنوان کاشف از خیلی از در خارج... نه دیگه، از اون حیث دیگه، از حیثی که داره قصد میکنند دیگه. ببینید حاجا، در زندگی طبیعی ما حس میکنیم تجید. فرض بفرمایید که یه کسی که عشق سرعت ماشینی که سریع میره رو خیلی دوست داره، یه دزدی میاد سوار یه ماشینی میشه، پاشو میذاره رو گاز، ده برو، این کلی کیف میکنه، میگه ببین ببین چی کار میکنه، چه سرعتی، دقت میکنی چه عرض میکنم. حالا همزمان صاحب اون ماشینی که ماشینشو دزدیدن، آیا اونم کیف میکنه؟ نه، میگه ای وای ماشینمو دزدیدن. دقت میکنه، میگه ببین چقدر تون میره. میگه خب بله، خدا بگم چه کارش کنه، داره تون میره، ماشین منو دزده. یعنی این بنده خدا یه کار بیشتر نکرد، سوار ماشین شد، ماشین رو روشن کرد، زد توی دنده، ده برو که داری. دقت میکنی، یه کار که بیشتر نکرد. اما از یه جهت، از یه جهت محبوب واقع شد، از یه جهت از مثلا مبغوض واقع شد. چیزی که از من برای که بهتون جا بیفته، حب و بغض رو بردم تو وجود دو نفر. دقت میکنید که بهتر بهتون جا بیفته. خب همین دیگه، خب شما همین رو خواهد بگید دیگه. اون کسی که میگه تعدد عنوان منجر به تعدد معنون میشه، همین میخواد بگه. میگه این تحیز، این حیثیات، این جهات مختلف، این خودش موجب تعدد معنون میشه. اینا اینطور نمیگن. بذارید من عبارت تموم بکنم، عبارت مونده از مثلا که میفرماید که بله، میفرماید که پس ولا یمکن ان نبرهن علی تعدده عن طریق تعدد العنوان، ممکن نیست ما استدلال بکنیم بر تعدد خارج و تعدد معنون از راه تعدد عنوان. چرا؟ لان العناوین المتعدده قد تنتزع عن شيء واحد، قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. برای اینکه عناوین متعدد اینا چیزای مهمی نیستن، سهل المعونن، در خارج از یک شيء اینا انتزاع میشن، چیز مهمی نیستش. دقیق من چه عرض میکنم، این شدنیه. شما یک فعل رو از زوایای مختلف نگاهش میکنی، عناوین مختلف ازش انتزاع میکنی، اما در مجموع یک فعل بیشتر نیست، یک کار بیشتر نیست. خب و ثمرت هذا البحث واضحه. بذارید این رو دیگه من جلسه بعد بگم، چون یه نکاتی میخوام بگم پای تابلو هم بنویسم، دیگه بحث شهید میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.